أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. عنایت داشتید که بحث بر حضور انسان در این عالم بود و هویت این جهانی او، این که فرمود که لم یکن شیئا مذکورا، بعد فرمود که خلقتی براش پیش اومد و در این خلقت سیری رو مقابلش گذاشتیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. و بعد فرمود که عده‌ای این مسیر رو نادیده گرفتند و کفر ورزیدند و عده‌ای برعکس این مسیر رو چشیدند و نوشیدند. بعد اشاره فرمود در همین رابطه انسانهایی که جهت توحیدی داشتن یوفون به نظر، که اونهایی که نظر کردن و در نظرشون هم میخواستن خطراتی که در مقابلشون هست رو ازش عبور کنند، هم برکاتی که نصیبشون میشه درو به دست آورند. اینجا بود که اشاره کرد این روحیه اونچنان است که اون چرا هم که براش جذابه، ولی جای دیگه باید خودش را دنبال کنه. اینا این کارا میکنن. تأکید این که فرمود آیه 8 رو نگاه کنید، بلدین و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. عرض بنده این بود که رو علی حبه مقداری عنایت داشته باشید که چه خصوصیاتی اینا داشتن که نسبت به اون چیزی که دوست داشتن، نیاز داشتن، میخواستند، ولی یطعمونه. خب مصداق غذا اینجا بوده است، اما این روحیه که انسان بتونه در موازنه های حضورش در زندگی بین دو تا چیز زندگی را انتخاب کنه، بین خطراتی که در آینده و ابدیت اون رو تهدید میکنن و بین برکاتی که در ابدیت به سراغ این میان. دقت کنین آیه را، قبلش در آیه 7 فرمود و یخافون یامن کان شره مستطیرا، و بعد دوباره خب بعدم فرمود که خب حالا اینها رو ما به جهت اینکه به چیزهایی در این دنیا و اون دنیا میرسیدند که براشون بسیار نظرتن و سرورا، بهجت انگیز و نشاط آور بود، خب اینا دیدن باید یک خطری را حس کنند. آیه 10 تاکید بحثای قبلی است. حرفشون این بود که انا نخاف من ربنا یامن عبوسن قمطریرا. اینا که معصومن، خب معصوم باشند، خدا ضمانت نکرده، چرا معصوم شدن؟ اتفاقا به جهت این روحی معصوم شدن، خدا رحمت کنه نام طباطبایی را. فرمود چون بصیر بودن نسبت به بدی گناه ها، به گناه ها نزدیک نشدن، نه اینکه زور زورکی مانع بود خداوند که به گناه ها نزدیک بشن، اختیار و انتخاب اونها که از بین نمیره که. ولی این که ما در این گذرگاه رجوع به حضرت حق و فاصله گرفتن از خشم الهی باید انتخاب کنیم. ببینین آیه 9 فرمود اینا خصوصیاتشون این بود که انما نطعمکم لوجه الله، طلب نظر حضرت رب العالمین رو داشتن و به خاطر این طلب از یک طرف و به خاطر احساس خطر خشم الهی اون انتخابات خوب، انتخاب خوب رو کردن. و همیشه این هست، یعنی ما در چنین گذرگاهی هستیم که روبرو میشیم با مسائلی. حالا اگه بخوایم در نسبت با این مسائل بهترین انتخاب بکنیم، هر دو بچه باید نظر اونا متوجهش کنیم، که تأکید میکنم همیشه اینجوری، چرا بی خودی خودمون را بازی بدیم؟ ما همیشه در مقابل هر صحنه‌ای باید دو چیز رو در نظر بگیریم: دفع خطر و خشمی که حضرت حق ممکنه به ما بکنه و ایجاد لطف الهی و نظر جمالی حضرت حق که به ما ممکنه بندازد. خب در ازای این دو، ببخشید، در مقابل اون صحنه ها، این دو پرواز، پرواز خوبی است. اتفاقا حالا دیدم عزیزانم دارن برای معیشت بالاخره محتاج ها تلاش میکنن، کار خوبیه. این نیت ها رو اگه متعالی کنیم که خواره، باید این کار بشه. بالاخره احتیاج مؤمنین رو و حتی غیر مؤمنین را، فاسق ببخشید معاند نباشد، غیر مؤمن هم که باشد، ما اگه محتاج است باید احتیاج اولیش رو برآورده کنیم و به امید این که خشم حضرت حق ما رو نگیرد که بی تفاوت بوده نسبت به فقرامون، و لطف حضرت حق هم نصیب ما میشه به اعتبار اینکه با ایثارمون. حالا آیه 11 خیلی کمکمون میکنه که فکر کنیم. میگه خب این انسانها با این دو خصوصیات نتیجه شد که فوقاهم الله شر ذلک الیوم، یعنی مژده خوبیه که اگه مسیر را درست بریم، اون دو بال رو با خودمون نگه داریم. خب یکیش مگه این نبود که نگه نخاف و من ربنا یا من عبوسن قمطریرا؟ اینا حرفشون این بود، سیرشون این بود که بستا خوف داشتن از روزی که با خشم خدا روبرو بشن. خب این روحیه کار ازش میاد. کارش چیه؟ حضرت رب العالمین فرمودن فوقاهم الله شر ذلک الیوم. این روزی که اینا نگرانش بودن که با خشم خدا روبرو بشند را خدا حفظ کرد اینا را، و لقاهم، اینا را اصرار عجیبی دارد خدا که اینجوری با ما حرف بزنه، و لقاهم نظرتن و سرورا، و پیش آورد برای اونها که اونها با چی روبرو شدن؟ نظره، یه نشاط، یک بهجت، شاید سرورم مترادفش باشه. اون چه هست؟ اینا در این مسیری که انتخاب کردن، در این عالمی که وارد شدند، در این دینداری که قبول کردند حاضر بشن درش، که عرض کردیم اون نگرانی ها نه تنها برطرف شد، شر ذالک لقاهم نظرتن و سرورا، اینها در یک خوشی روحانی معنوی قرار گرفتن. آیه بعدی را که بخونم میگون چرا دارم اینجا تاکید میکنم، و جزاهم به ما صبرو جنتن و حریرا. و یعنی چه؟ یعنی علاوه بر اون جزای اینها به جهت صبری که کردن چی بود؟ بهش. و پس معلومه از این قضیه قبلش مربوط به بهش نیست، همین دنیا و حریرن. حالا عرض میکنم میفرماد و علاوه بر اون که در دنیا اینا مشکل افسردگی، پوچی، دلمردگی، زندگی سرد نداشتن، و جزاهم به ما صبر و جنت رو بزنید به قیامت. خب پس در واقع این روحیه‌ای که خدا جلوی ما گذاشته است تا این مشکل بشر قرن 20 و 21 را ما ازش عبور کنیم همینه که می‌فرماد. دقت کنید هر خدمتی اون نتیجه ناب را نمیده، بالاخره هر کس به آدمی به هر انگیزه ای کمک بکنه بی نتیجه نیست. ولی اگه انسان به این بصیرت رسید که در این دنیا باید از دو چیز آگاه باشه، یکی این که میتونه در همین دنیا به جلوات حضرت حق آگاهی پیدا کنه، در رو کنه، در نظر کنه، در بیابه، و یکی هم این که از خطرات خشم الهی مسون بمونه. حالا با این دید بله اهل ایثار میشه، اهل خدمت گذاری میشه. اینجاست که اگه گفتن درست هم گفتن، میگن دنیای مدرن دنیای نیهیلیسم است، اصطلاحا هم میگن جهان نیچه‌ای. نیچه قهرمانه فهم نیهیلیسم و پوچیست، خیلی هم فوق‌العاده خدا بهش یه هوشیاری عجیبی داده است، خیلی عجیب. مثلا شنیدن دیگه، مثلا این جمله چه زیاد شنیدن اما هرکس نمیفهمه یعنی چه، که میگه خدا مرده است. وقت اینقدر سرش میشه که اگه خداست که نمیمیرد، و اگر هم مرده است که خدا نیست. این خیلی بیش از ما از این حالیش است این چیزه را. نه، میخواد بگه زندگیتون بی خدا شده است، و البته انواع بی خدایی را نشون میده. خیلی خوب بی خدایی، به خصوص میگه کلیسا محل دفن خدا. ولی نمیخوام وقت دادن رو اینا بذارم، اما این نظرتن و سرورا یه بحث خیلی خوبی داره که میگه دیوانه اومد وسط بازار، چراغ دستش بود، روز چراغ دستش بود، کوف زمین، اینا ریزکاری های خیلی داره. به بازاریا نگاه کرد گفت خدا رو شما کشتید. نظام اقتصاد مرکانتالیسمی، سود و سرمایه، شما خدا رو کشتید. و بعدم میگه که این کشیشا توی کلیسا دفنش کردن. یکی بگه این دیوونه شد از که آخه خدا را مگه میشه کشت داد دفن کرد؟ آره، خدایی که باید زندگی را. بعد میگه که همین، میگه قدیسان قاتلان اصلی خدا هستن. قدیسان اونایی که بعد که مثلا در جنگل رفتن به قدیس، وقتی در زرتوش از به قول خودش از جنگ از کوه میاد به قدیس میگه خب چی کار داری میکنی؟ میگه خدا را میپرستم، باش نیایش میکنم و اینا. سرش از زیر میدازه نمیاد، میگه به اصطلاح حالتون کتاب چنین گفت زردش، میگه قدیس نمیداند خدا مرده است. خیلی درف، یعنی تو اصلا کجای جهانی؟ بازارتون که بی خداست، مذهب دونم کلیسام که دی بی خداست، تو این خرف بازی چی است به اسم دینداری در میاری. نترسید، همینه دیگه. اگر جهان جهان این دوتا واژه که این قرآن گفت نباشه، همه مذهبی ها احمقان قاتل خدا. دوتا خود اهل البیت، یک نطعمون علی لوجه الله، نه باید در رابطه با مسائل مردم اولا حساس باشیم. یطعمون طعام علی حبه، اون دینداری که نسبت به مسکین، حالا همین تعبیر اینجا یتیمن و اسیرا حساس نیست و میگه خب حالا هرچی اضافه دارم میدم، با اضافه داشتنه شما هیچی حل نمیشه، با اونایی که نیاز دارید حل میشه. جهانتون جهان نظرتن و سرورا میشه. اینا جهانی است برای خودش. حالا بعد ان شاء الله میشین، خب اگر ما بخوام این قرآن امروز با مردم در میان بگذاریم، خب باید مسائل امروز رو بشناسیم. امروز قصه روبرو شدن با نیازی که برای بشر پیش اومده است، برای عبور از این پوچی، بالاخره بخند و نخند، جهان جهان نیچه ایه، جهانی است که نیچه به خوبی پوچیش رو فوق العاده خوب نشون داده است. مثال زدم، ببینید مثلا کلیساش و بازارش و قدیسش همه در نفهمی، یعنی خدا رو کشتن و دارندم خیلی عشق میکنن که نه ما خیلی خوبی ما اینا. میگه نه، یه جمع میگه خدایا از دست اخلاقیونی که اخلاقشون نخوت گرفته استشون بشر نجات بده. دیدین بعضی اینا که خیلی اخلاقی هند و خیلی خوب باشه، خیلی متکبرن، این همون مرگ خداست. اما حاج قاسم با اون صفاش میبینین که چقدر گشوده است. دیدین علی هی نمیتونم مثالم رو نزنم. چرا این، خب چرا اگر که این دو خانم نیمه حجاب را هیت مثال میزنم، اگه به یه حالا مثلا بعضی مذهبی های ما که خیلی مؤمنه، اجازه میدیم که مثلا من یه سلام بهش بکنم، یه سلام، برو خانم لباس تو عوض کن، حالا این بهش میگه که من میخوام با شما عکس بگیرم، اجازه میدیم که بیا عکس بگیر. یعنی این کم دینه سه اون حاج آقا، یا من نوعی با دینم، یا یه جور دیگه از قضیه. تاریخ تاریخی است که باید بدانیم اخلاقیون پر نخوت خدا رو کشتن. گفت که شما با اقتصاددون و شما با کلیسادون خدا رو کشتید. قدیس هم که تو جنگل اصلا نمیدونه خدا مرده است. چی کار باید کرد؟ باید نسبت به نیاز نیازمندا حساس بود، یک. دو، اون وقت تازه نیازمنده به ما محل میذارن، سراغ ما میان. نه نمیان، میگن بابا این شیخ میخواد جیب ما رو خالی کنه. دقت کن چرا خونه اهل البیت رفتن، جای دیگه نبود. بلدین دیگه، اینا رو روایت خیلی خوبی هم داریم. ما میدونستن این خانواده کسی را رد نمیکنه، بنابراین اگه اقلم دارن اون اقلش رو علاه بهی میدن به اون، برای خودشون نمیخوان چیزی نگه دارن. خب بله، حالا بحث خیلی مفصله، ما در یه وجهش میخوایم بحث کنیم که شرایط اقتصادی گاهی متفاوته با گاهی، اینا همش متوجه، گاهی فقیر و دروغ میگن فقیریم، اینا رو که ما نمیخوایم اینجا بحث کنیم، میخوایم بگیم که کلیات قضیه، اگر امروز بشر میخواد از این پوچی خودش برهاند، باید نسبت به مسائل اجتماعش فوران معنوی رو فکر کند. برای این کار که جامعه از این پوچی نجات پیدا کنه و به لطف الهی به لقاهم نظرتن و سرورا و بهشون برسد اون نشاط ناب و معنویت ناب با نشاط و با بهجت و با سرور، اگه بخواد اینجا برسد، دوباره تاکید میکنم، با باید نسبت به خوف از غضب الهی حساس باشه. ما مذهبی ها عموما رو این قضیه نیستیم که چرا بی تفاوتیم. ببینید خیلی عذر میخوام چون خودمم گرفتارشم میگم، اما نمیشه که بی تفاوت بود به جهت اینکه ما وظیفمون رو انجام دادیم. ما وظیفمون همین است، دوباره انا نخاف. و ببینید سخن معصومه، با خدا داره سخن معصومه اینجا تکرار میکنه به هر معنایی که بگیرید، به معنای اینکه گفتن یا برشون گذشت در درونشون، انا نخاف من ربنا. خب این روحیه باید باشه دیگه، بی تفاوت باشیم نسبت به مسائل اجتماعمون. دروغ میگویم، نه دروغ میگویم که جدا، اون نشاطی که نشاط بشر این دوران است رو نخواهیم داشت. من تعبیرم اینه. و برعکس یه نحوه پوچی و دلسردی و دلمردگی را داریم، میخواد داره مذهبی باشیم غیر مذهبی فرق نمیکنه، جهان اینه. این جهان امروز قصهش قصه پوچیست. خدا رحمت کنه آوین را، یه کتاب خیلی خوبی هست به نام عبور از خط، ارنست یونگر نوشته. من تو کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها خیلی جا تحت تأثیر این کتاب هستم. مرحوم آوینی یه مقدمه خیلی خوبی نوشته، کتابم عجیبه که مثلا یه شخصیت این آقای یونگر خوب. اصلا همه حرفش همین است که پوچی زمانه را چرا نمیشناسی. و خود من ادعام اونجا در اون کتاب این است که با حضرت ابا عبدالله جدی هم اعتقادم است. دو سه سال قبلم عرضم این بود که اربعین و عبور از پوچی دوران باز، یعنی این یه ادعایی است که بنده میگم ما با نحوه خاص حضور در این تاریخ ذیل حضرت ابا عبدالله میتونیم از این پوچی عبور کنیم. ولی این آقای یونگر اونجا خیلی خوب خیلی خوب نشون میده که خیلی عمیق‌تر از این از پوچی که فکر کنیم کاردش به مغز استخون ما نرسته. حالا من همه این حرفا رو چرا میزنم؟ برای اینکه ولقاهم نظرتن و سرورا مژده است برای ما آدمایی که کارد پوچی به مغز استخوناتون رسیده است، راه گذاشته از خدا براتون تو همین دنیا هر جور دیگه حالا خودتون بخواید فکر کنید. خیلی خوب میشه اگه این راه را پی کنیم، این تنگ نظری ها، این تکبر ها، این خودخواهی ها، اینا میره یک نشاط درک انسان ها، درک انسان ها سراغمون میاد. و وقتی این سراغمون اومد، عرض کردم تکبر، من گاهی خیلی تعجب میبینم طرف خیلی ادعا داره، هیم جالبه سیم گفتم هم گفتگو کنیم گفتگو کنیم گفتمان و دایلوگ، ولی دقت میکنی حرف میزنه که حرف خودشه، سه ساعت حرف میزنه که حرف خودشه به کرسی بسشون، این کجاش دایلوگه؟ این خودخواهیست به روش علمی. خدا رحمت کنه محمد تقی جعفر، خدا رحمتش کنه. دکتر سروش این که میگم مالی دست کم 15 سال پیش اون بحثای قبض و بست شریعت رو داشت میکرد. خب ایده اون روز که دکتر نمیدونستن مردم که دکتر سروش اون روز هنوز بحث این که وحی یه جوری انکار کنه ده اینا نبود، یه بحثای کم ساده تری داشت. بعد خب یه ایده این خیلی خوب صادقانه عالمانه جواب داده بودند، بعد دکتر سروش هم که همه را رد میکرد. آقای محمد تقی جعفری ظاهرن بهشون پیغون داده بودن، یعنی تو این همه حرفا که اینا جواب شما را دادن یک کلمه حرف حسابی هم نبود. خب دیگه حرف آقای ما چه میشه؟ چمون میشه که انگار هیچی آدم نیست غیر ما؟ طاهرزاده سه ساعت صحبت کنه، قرآنی هم حرف بزنه به قول خودش، اما حالا شما بیان صحبت کنید یه کلمه گوش ندید، همه تلاشش اینه که یه جوری بگه که من فقط راست میگم. اوه معلومه که مرضه، این آقا کارا به جایی نمیرسونه. ولی اهل البیت ببینید بقیه را حساب میکنن. حالا اینجا بحث اقتصادی میکنن، نه، وسعت انسان ها نسبت به هم. این مرض این دوران است. آدم ها آدم هن آقا به خدا، آدم ها آدم هن، باید حرف هم دیگه رو گوش بدین. المومن و مرآت المومن دیگه، یعنی نسبت به هم آینه باشیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش ربطش یخت دلم میخواست خودتون روش فکر کنین چرا من اینا رو دارم ربط میدم به این آیه؟ برای اینکه دوباره روی انسانیت انسان ها من از این آیه برداشت میکنم که ما حریم حق نداریم بگذاریم یک کسی، حالا تو مثال اقتصادی، اینقدر نیازمند باشه و ما بی تفاوت باشیم. نه، بیچاره میشیم. انسانیت انسانی را در نظر نگرفتیم، برش نگردونیم به نیاز مادی صرف. نه، و عکسش به خود پیغمبر قسم، اگر ما انسانیت انسانها را در نظر بگیریم، حالا میرسیم جهان جلومون گشوده میشه که اصلا دیگه گیر این نیستیم که نمیدونم آبرومون رو حفظ کنیم، پولدار بشیم، ماشینمون مدل بالا باشه، جیب شما رو خالی کنم که مثلا دکور خونه ما درست کنم. اصلا جهان یه جهانی دیگه میشه. من قبل از اینکه خب بیام اینجا مطالعه میکنم راجع به آیات به لطف الهی، خیلی برام دغدغه است که چطوری ما میتونیم اینا با رفقا در میون بگذاریم که بابا این یه جهان است جلو ما میخوان بگشاین، نصیحتمون نمیخوان بکنن. یعنی این آیات خیلی دل، حالا با هم دیگه هی با هم حساس باشیم، این که ما ورود کنیم توی همچی صحنه ای که این مثالش هم مثالی بود که یتیم و اسیر و فقیر رو بی تفاوت نبودن، پس به انسانیت انسان ها بی تفاوت نبودن، اولین نتیجهش نظرتن و نعیماست. نتیجه دومش چی؟ و جزاهم بما صبروا جنه، جزای اینها بما صبروا، به خاطر صبری که داشتن بهش شد. خب صبر خودتون بلدی، صبر در طاعت همینه، خسته میشی. بعضی ما میگم چه فایده نماز خوندم، بازم بخون. میگوی آخه حضور قلب ندارم، بازم بخون. بعد انگار یه خبرایی شد، صبر بر طاعت، طاعت آقا حرام و حلال کردن، طاعت که خدا متوجه، خیلی خدا میدونه والله العلی العظیم. ما تو سن خودمون یه خود تجربهمون بخواید و نخواید، خب بیشتره دیگه، نمیگم ما علیه السلامیم، ولی همون اندازه که اون مختصری که رعایت کردیم حلال حرام الهی را، تو این سن میبینیم خیلی این دین عجیبه. همین جادون خالی، من در سفر زیارت حاج قاسم بودم، تو به یه رفقا گفتم سر مزار حاج یونس زنگی آبادی، نه مالا شاید هم زخادیس حاج یونس اینا القا فرمود، به رفقه یکی از رفقا گفتم خدا میدونید اگه بیدینم بودم این قرآن عجب قدرتی دارد. میشه دا، یعنی اصلا من نه خدا قبول داشته باشم نه قیامت، این اما این قرآن تدبر کنم عجب چیزی عجیبی. خب حالا این که انسان باز در صبر در این شخصیت دینی یخت جلو بره، بعد صبر دوم چی بود؟ صبر بر معصیت. خب مواظب باشیم، همین میدان گناه که بسته نیست که ما باید گناه نکنیم، میدان گناه که بسته نیست که حضرت یوسف فداشون بشن، معاذ الله. جمله معاذ الله رو تو هر المیزان بخونید. من اقلش یه هفته مست بودم به لطف الهی. آیه 24 سوره 24 دور 24 سوره یوسف، المیزان قوقا کرده است اینجا که اون خانم گفت هیتل دیگه بلد این دیگه، معاذ الله. فرعا برهان ربه، این برهان ربه چی بود؟ چه نوری جلوی حضرت یوسف اون صبر بر معصیت، سومیش هم بلدین دیگه، صبر بر مصیبت پیش میاد، پیش میاد، نمیشه مصیبت نباشه. خب فرمود و جزاهم به ما صبر و جنه، دیگه وصف نکرد بهشتی، بهشت. حالا بعد شهر میداد، اما اینجا میخواد مطلب و کلیات شو بگید که آقا این نحو دینداری که در ازای صبر برای شما پیش میاد، نتیجه جزاهم، جزای اونها چی بود؟ جهنم و حریرا. این حریر چی؟ راست راستی، یعنی وقتی شما اون دنیا میرید به لطف الهی حریری شما رو در بر میگیره. آره به قرآن. اما جنسش چیست؟ جنسش اخلاق. الله اکبر، اخلاق طمأنینه. من قول به شما میدم انشاءالله تشریف میبرید حضرت امام رو میبینید که طمأنینه شکل دارد اونجا. شما چند بار اینو عرض کردم، شما معتقد به معاد جسمانی هستین ذیل ولایت مؤمن اهل البیت، یعنی تمام اون چه که اونجا هست صورت دارد، اما صورت عقاید و اخلاق و عبادات. که عجیبه که چی میشه اخلاق خوب مثلا آدم تواضع داشته باشد، حال میاد دیگه، تواضع یه صفایی داره. حالا این تواضع صورت پیدا کند، آ شما را درور بگیره. وقت جنس جمال جان تواضعی که بیرون نیست که، تواضع یه روحانیت برای انسان، حالا آدم را درور بگیره. به قول امیرالمومنین ما خطر علی قلب بشر، هیچکی نمیفهمه دیگه یعنی چی. باید رسید، فقط خدا اینجا خبر داد، هیچ کس نمیفهمد آخه چه احوالات معنوی سراغ انسان میاد که عقایدش و اخلاقش و اعمالش صورت پیدا میکنن. چه صورتی؟ صورتی که جانشون را سیراب کرده است، اما تعین دارن، صورت دارن. و حریرا، حالا اینجور یعنی لباس صفات الهیه انسان جلوه کنه، همه را انسان را دربر بگیره. متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. متکئین فیها در کجا؟ جنت دیگه. اینها در اون جنت، حالا جنت گفتیم چیه؟ ازها در ظهور یک عمر زندگی دینیست. خب ظهور یک نوع زندگی دینی یه خونه است و یه کاخ است و یه جوب است یا زندگی است؟ آقا زندگی صورت پیدا میکنه. اینجا ما در دنیا زندگی میکنیم، اونجا زندگی دینی صورت پیدا میکنه. شما اینجا به لطف الهی با زندگی دینی خب یه صفای باطنی پیدا میکنی. حالا اونجا تمام این زندگی صورت هست که میگه متکئین فیها علی الارائک، یعنی بر اریکه ها، بر تخت های ایمان، تخت های توحید، تخت های توکل. چون همش نورانیست به قول هم حضرت امام، خب از ملا صدرا اومینا گرفته شده که اونجا جسمش جنس اون دنیاست، جسم داره، اما یا ما تبدل الارض غیر الارض، وقتی زمین غیر این زمینه، خب پس معلومه است جسمش جنس اون دنیایی داره. خب حالا انسان بر تختهای توکل و ایمان تکیه زده است و یه همچی حضوری داره، وقت لا یرانا فیها شمسا، دیگه گرمی آزار دهنده خورشید رو ندارد و سردی آزاردهنده زمستانی رو هم نداره. چی بوده؟ یعنی شما اونجا یه مرتبه در این حال معنوی میبینین جرما دارید ولی آزار ندارد، نگاه میکنین ببینین همون شوق به سوی کربلاس و شوق به سوی شهدا و مقام شهدا بدون محرومیت. ببینین خورشید اگه خیلی گرم بشه نمیخواد درد ازش، میگه نه شمسا دارید اما حرارتش حرارت شوق‌انگیز است نه گرمای آزار دهنده. و زمحریرم که انسان توقف تو سرما آدم متوقف میشه تکون، میگه نه نداری اونجا، در نشاطی هستی که مثال بخوایم بزنیم در صفای روحانی ماه رمضان که انسان هم یه شوق عبادت داره، هم که نمیخواد که فرار کند از وظیفش، توقف نمیخواد، دلش میخواد ماه رمضان باشه قصه بخوره، بعدم دلش میخواد که این ماه رمضان ماه رمضانی باشه که شب قدرش پرده ها از جلوش بره. دقیقا میگه میشه میشه. حالا اینا را خودتون نگاه کنید، پیش خودتون پیدا کنید به لطف الهی. ببینید لازم نیست که حالا تطبیقش مهم نیست، اینا که من عرض میکنم بعضن عرفای بزرگ که روح قیامتی خودشون رو تجربه میکردن میتونستن برام گزارش بدن. مثلا همین که عرض کردم میفرم جناب عبدالرزاق کاشانی میفرماد حرارت شوق الله مع عدم، یعنی بدون هرمان، بدون اینکه محروم باشد از این شوق. عرفا بعضن، همه عرفا هم نه، اینا منکشف میشدن وقتی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمان الان قیامتی قائم، همه قیامت ها میبینن. چرا این هست؟ داشتیم بازم بزرگانی که اینها وجهش رو میدیدن، وجهش رو میدیدن و گزارش میدادن. حالا بنده به همین جهت عرض میکنم، حالا ما مقیدم نیستیم که حالا این و خودمون در خودمون کند و کاو میکنیم، اینیم نه، قصه جان ماست در یه نحوه ابدیت. دوباره تکرار میکنم عرضم ها، ببینید قصه جان ماست، قصه نحوهی از جان ماست در ابدیتمون به لطف الهی، مشروط بران که در دیانت اسلام خودمون را حاضر کنیم. و دانیتن علیهم هست یا نه؟ یعنی شما دانیتن علیهم زلالها، حالا این سایه های با برکت ایمان و توحید، همه اینا صورت ایمانن، صورت توحیدن، صورت اخلاقن، صورت عباداتن. پس دائم دارم تو این فضا مطلب رو دنبال میکنم. حالا یه مرتبه شما بینید عجب، سایه عبادات، سایه اخلاق خوب، سایه حساسیت نسبت به زندگی مردم، سایه قصه کافر و مؤمن خوردن، سایه خنک آرام بخشش ما را در بر میگیره، شما را در بر میگیره. دانیتا نزدیک شد بر اونها زلالشون، سایه های صفات توحیدی. خیلی واژه خوبیه. و ذللت قطوفها تذلیلا، آقا آنچنان میوه های این حرکات معنوی در مقابل اهل بهشت کوتامیان خارند و نزدیکند و در اختیارند که تصورش هم نمیشه کرد. چرا؟ چون قصه جان خودته. شما گفتی چشم، شما کتا اومدی، شما چیزی نگرفتی دنیا را، شما دلواپس وهمیات خودتون نبودید که نکند آبرومون برد، نمیدونم نکند فقیر بشیم، نکند کسی سراغ ما بیاد. خب اینا را محل نگذاشتی، وگر حرص بنالد بگیریم کریها، حالا اینا را محل نذاشتی، یه همینه عجب میوه هایی، نمیگه جنسش چیه، ولی هرچه هست شما چشیدین گاهی دیگه. یعنی وقتی صدام حمله کرد دیدین که صدام چه فکری میکرد، امام چه فکری میکرد. امام فرمودن یه دیوانه ای اومده یه سنگ انداخته و فرار کرده، چشید توحید خودش را، به خدا قسم چشید، چشید توحید خودش را. بعد یه جا میفرمان هرچه بیشتر خطر برا ما پیش میمد، بیشتر عظمت انقلاب و توحید اسلامی ظهور میکرد. یه چیز عجیبیست و خودم هم همین از اعتقادم که ما تا اونجایی که در بستر دیانت و توحید باشیم، هرچه خطر مهیب تر باشد از طرف دشمن، توحید بیشتر ظهور میکنه، میوه های بسیار عزیز بسیار نزدیک سراغ دون میاد. هر جور میخواید، خیلی بحث است. دانیتن علیهم زلالها، به قول عبدالرزاق کاشانی اونجا که نوشته از زللت قطوفها تزلیلا، میفرماد من ثمار علوم توحید، علوم توحید ذات و صفات و احوال، میوه های توحیدی که اوست، که اوست این زوخ این مگه همین حالا شما وقتی که مطمئن باشید که همه کار دست خداست، چه احوالات بهتون دست میده، خب اونجا صورت پیدا میکنه. اینجا میگه یه احوال آرامش بخش شیرین نیست که فاکه ها، یعنی نشاط، یعنی آرامش، نه، حالا اونجا صورت پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی جان را آنچنان آرام میکند که صورتی از جنس اون آرام بخش جان آدم را فرا میگیره. یه چیز عجیبیست این که داشتم میخوندم، بعد فکر کرده بودم واقعا این جهان را خدا در ازای خلقت ما با دینداری که انجام میدیم جلو ما گذاشته است یا نگذاشته است؟ بشر امروز مشکلش کجاست؟ مشکلش نیست که نمیدونه اصلا چرا خلق شده است، نمیدونه این خلقتش برنامه پشتش بوده است، و نمیدونه این برنامه چقدر بزرگ است. این قسمت سومش عرض منه. با ما گاهی میدونیم برنامه است، میدونیم هم مثلا باید دینداری کرد. تو اون کتاب آشتی با خدا اون قسمت اولش بحث چرا خدا ما را خلق کرد تا اینجاها اومده، ولی خیلی گفتنی بوده است که اونجا گفته نشده است. این که بابا یه برنامه جلو شما هست که در ابدیت دون که از همین حالا میتونید حضورش را حس کنید، یه همچی حضوری است. چه حضوری؟ که توحید شما، صفات توحیدی شما، احوالات معنوی شما، شما را از درون و بیرون دربر میگیرد و ابدی است. هیچ هم نیاز نیست که اصلا شما قرآن بلد باشید، یه خورده این آیات ها بخونید، به خودتون رجوع کنید، ببینید راسته، راسته آقا، یعنی مبانیش رو داشته باشین. نه همینه، قرآن خوبیش اینه که اومدهش متعین میگه، یعنی دقیقا حالا میرسیم نمونه میاره که میگه آقا این استبرق قضیهش چیه. حالا امروز شاید حالا هر چیش رسیدی، مثلا زنجبیلا چیه، حالا و یطاف علیهم، اینم داشته باشی، به همینجا رسیدیم دیگه. حالا بله اینم میخونیم. و یطاف علیهم به آنیت من فضت و اکباب کانت قواریرا. نه، اگه پیامبر نباشید تا اینجا نمیاید که به آزرف هایی هست که جنسش نقره است و به یطاف علیهم، یعنی به گرداگرد اینها گردیده میشه. خب با چی؟ با ظرف های از نقره. نه، اینو نمیفهمه، پیامبر هم نمیدونست، باید خدا بگه. اما اینکه یه خبریمون میشه، اگر در صداقت و صفا و ایمان و عبودیت ورود کنیم، این روح در اونجا اون چه که کردست رو در اطراف وجود خودش حس میکنه. یطاف علیه. خب حالا که حس کرد، حضرت رب العالمین میاد میگه که بذار برات شکلشم بگم. شکلش چیه؟ به آنیه، ظرف هایی که از نقره. حالا این نقره ها چه نقره هایی باقشم بخونیم؟ و اکواب، اکواب کوب یعنی جام، جام هایی که کانت قواری را، آبگینه هستند، بلورین هستند. اینا کجا بودن؟ بعد که اینا کجا بودن، یعنی چرا این ظرف ها دور ما به گرد ما میگردن؟ آخه این ظرف ها چی هن؟ چرا به گرد ما میگردن؟ چرا مال ماند؟ چرا جنس ما هستن؟ میفرماد که این همون فزه را، مگه شما نقره را چیه؟ نقره یعنی خیلی درخشان و باصفا، فلزیست که درخشان و باصفا. چی بوده است که ظهور میکنه به شکل نقره؟ اما نقره سنگین و مادی یا نقره باصفای زلال نورانی؟ حالا بعدش بیشتر روشن میشه که این، حالا میخواین آیه بعدش هم نگاه کنین، قواریر من فضه، جامهایی شیشه گونه از جنس نقره. اگه میشه، خب اگه جنس نقره باشه که شیشه نیست، اگه شیشه این از هم یه چیز عجیب و غریبیست. و مثال بزنم، جنس جان خودتون، جان خودتون رو گاهی دیدین مثلا توی صفای ایمانی در یه زیارتی، عجب جامی، راستی راستی جان جامیست که به لطف الهی برادون پیش میاد دیگه، زلال نورانی درخشان. من به رفقا گفتم شهید حاج قاسم وسعت عجیبی دارد، انشاءالله نمیشه که حاج قاسم زیارتگاهی که امام وعده داده است برای عشاق و دلسوختگان نشد. اصلا معلومه است کرمان دارد آماده میشه برای یک نوع زیارت خاص، حالا اوناش جداست. ولی نسبتی که با این شهید برقرار میکنید، میبینید آره، انگار جان شما جامی شده است با این خصوصیات. فرقش اینه که در قیامت بیرون هم شما را فرا میگیره. این خیلی مهمه، این نباشد ما کممونه. یعنی جانتون به شعف و شور باشه، این کمه. باید یطوف علیهم توافی بکند اون انوار الهی که جان را به شعف آورده است، اون مظاهر صفات نیکو و اون نورانیت با صفای صدق و ایمان و تواضع. اونجا جهانی میشه برای آدم. یطاف علیهم به آنیت من فضه، و این مؤمنین را دربر میگیرد، بر آنها تواف میکنن گردا گردشون به آنی ظرف های از نقره و جام هایی که کانت قواری. چرا کانت؟ اینا از اول اون درخشش رو داشتن، یعنی درخشش عشق به مؤمنین، درخشش غم مؤمنین را خوردن، درخشش صفات با صفای ایمانی، درخشش توحید، میگه همین حالا نیست پیدا میشه، به این شکل هم پیدا میشه که حالا این میمونیم انشاءالله برای بعد. قواریرن منفه قدروها تقدیرا، اندازه هایی و چه اندازه هایی، چرا اندازه هاش فرق میکنه؟ خب برای که استعدادا فرق میکنه، نیت های توحیدی کم و زیاد داره. نسل و کمند او کم، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم نور قلوب، پروردگار و قلبهای ما را منور کن به نور قرآن. الهی به حقیقت اون قلبی که این قرآن نورانیه با صفا را برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الزمان، صاحب الامر و الزمان، حی حاضر، قرآن مجسم و متعین و حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل وجود مقدست از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.